11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار مهمان آزادی و هوای تازه را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را دیروز آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می گوید تام ویست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای مأموریت های دیپلماتیک که کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای ویست در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک های بشر دوستانه ملاقات های خواهد داشت. آقای ویست در حال از منطقه بازدید می کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه حل های برای مشکلات چند بعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می‌کنند سپاسگزار است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار دادند. بیشتر مردم در مناطق دوردست این کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل خواستار آزادی فوری مطیع الله ویسا فعال آموزش شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا میگذرد و هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. او از طالبان خواست که ویسا را هرچی زودتر از بند رها کنند. اعضای خانواده ویسا ادعا کرده که طالبان در 27 مارچ ویسا را از بیرون مسجد در منطقه خوشحال خان مینای کابل بازداشت کردند. خانواده ویسا به رادیو آزادی گفت که در مورد رهایی او با طالبان در تماسند. بازداشت این فعال آموزش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که ویسا جلسات مشکوک را اندازی می‌کرد. یواف گالنت وزیر دفاع اسرائیل میگوید که نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. گالنت روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرد که این دو تن در آغاز بالای سربازان اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در واکنش این دو فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که تنش میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینی‌ها در ماه رمضان افزایش یافته است. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از این کشور شد. سومالیا که کشوری فقیر است، سالهاست که با خشکسالی و گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند. گوترش این سفر را وحدت نامید و گفت که به آنجا رفته تا نیاز به حمایت بین‌المللی را ارزیابی کند. سازمان ملل متحد می‌گوید که سومالیا با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده بشردوستانه دارد. بر اساس تخمین این سازمان 8,300,000 نفر در سومالیا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند، میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درسها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود، نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر، این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. من فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته رو به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشون درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشون نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس‌ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس بدون میخانیک، یعنی به مشکل درستش بخونه.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر دقصه ما نمی بود، درسته ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزای امتیان ما یک در میخوانی که درسته خدا میخوانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصه از یا نمی بود که باشی یا درس بخوانن یا چی به یک جای برسن، هی دقصه ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خدا به تکلیف بسازن. امتیان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش کورس کنکور در دو دفعه مادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درسته خدا بخوانن چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درسته خدا بخوانن بسیار مهم است چون میتونن به درسته کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روش های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است، وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه‌ای که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چگونه مطالعه کنه، خود همه معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم تجزیه کنیم تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معاصلین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن، اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید، درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دو سینست، از صنف پنج است، از شش است، از باز نیست. فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. از درس کلان هم مفهوم شم میگیرم دیگاهش دیگه باید خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیرم نمورم میخونیم. اما روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم بارازی باز. میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز بارازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست. یا با تکرار نکنم باز دیادم یک کلاش. هم مفهومه که میخوانم هم بوده با دیادم یک. هر کس از اگر نظر با دلش گه قسم که میخوانم. ما همو هم قد هم داستان درست هم قد کوتاه شد هم قد سیست اگر. هم قد مفهومش بس هست. خوبه اگر تفریت بود از یادم نه بانه دیگه. حالا شاید بانه تا از نفوی بازر برسمک.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی‌ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشون گفته میشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیای مثلا اینجا درسش مکانیک باشه یادش نباشه. خب پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون خارج شه، ولی امتحان کانکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شه، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شدن نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درس های مکتب کسته مثلا مثل با درس های پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب هست، اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب یک قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن، او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعدش که از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم، یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخونیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیم درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم، و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوهنتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میده، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار می دانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایره عار و ننگ می دانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانی کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سودی ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی. مهمان آزادی.
محترمه خانم موسکا قدیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در اینجا اشخاص کسایی که مثلا در ساحه تحصیلات یا در ساحه نویسندگی یا در ساحات مختلف از خود کارهای انجام داده و به شنوندای ما جالب است، از اونا دعوت به عمل میاریم و یک مصاحبه طولانی انجام میتیم، تقریبا 27 دقیقه برنامه را نشر میکنیم. شما توجه ما را جلب کردین. شما سابق عامل عمومی بخش ثبت و نظارت بر شکایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودین و فعال حقوق زن و حقوق بشر و فعلا هم در این ساحه فعالیت های دارین، به زبان انگلیسی خوب آشنا هستین، به مسئله شریعت آشنا هستین. بهتر است که از زبان خود شما بشنویم. اگر خود به شنونده های عزیز ما مفصل معرفی کنین، بفرمایید. مسکا قدیری:
تشکر بسیار زیاد، از سلام دارم خدمت شما آقای نظر و همکاران عزیز شما و از طریق شما خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، افغانای عزیز ما چه در داخل کشور هستن و چه بیرون از کشور هستن و چقدر زیباز نام رادیوی تان آزادی. نام مکمل من مسکا قدیری است. من فعلا در استرالیا زندگی میکنم و متاسفانه از سال که گذشت مهاجر شدیم با استرالیا. قبل از این تمام عمرم قسمت زیادش در داخل افغانستان بودم. بار اولی که طالب به افغانستان آمده بود تو زمان من بسیار خرد بودم، حدود 6 ساله بودم که مرا فامیل به خاطر ادامه تحصیل و چون مثلا فعال بودم ما را روان کردن به کشور پاکستان و ما ادامه تحصیل دادم. بعد دوباره به روی کار آمدن دولت انتقالی ما دوباره پس با فامیل از پاکستان به افغانستان رفتیم و ادامه تحصیل دادم. من مکتب در مکتب مقبول لیسه بی بی سروری سنگری در ناحیه 11 تمام کردیم. بعد امتحان کانکور گذشت و میگم من در پاکستانم در پالوی دروس مکتب قرآن کریم با تجوید و تفسیر و ترجمه همگی به درجه اعلا تمام کرده بودم. زمانی که به امتحان کانکور رفتم تانستم که با نمره بلند به 15 شرایط برم. من همیشه ذهنم آشنا بود با کار کردن در بیرون و همیشه در فکرم می بود که یک کار انجام بدم. البته چون همه ما محرومیت های بسیار زیاد را در آوان جوانی کشیده بودیم، در امون زمان من خیلی علاقه داشتم که یک آدم مفید باشم به جامعه و من فکر می کنم اون زمان تقریبا تمام مردم افغانستان یک انگیزه فوق‌العاده داشتن برای آبادی وطن، برای آینده بهتر وطن. تنها من او زمان شاید من نبوده باشم. من در سن بسیار خود زمانی که راهی دانشگاه کابل شدم از طرف شبانه درس میخوندم و در طول روز کار میکردم که من اولین کار خود 18 ساله بودم، ولی من تدریس میکردم در یکی از مکاتب خصوصی به نام افغانستان نوین.
از دوران معلمیتان مخصوصا که جوان بودین در سن تدریس میکردین، کدام خاطره جالب در ذهنتان مانده؟
خاطره جالب از او زمان بیادم است که من قرآن کریم تدریس میکردم با مضمون انگلیسی. تقریبا چند سال بعد من یک شاگرد را دیدم، خنده کرد، سلام داد، گفت استاد، گفت یک چیز را برتان بگویم. او زمان شما گفت از ما قد خرد بودیم، ولی گفت وقت دستان شما آمدیم میگفتیم بچه‌ایم و ما حیران میموندیم که چی بگویم به خودت. اما یک احساس که من نسبت به شاگردای خود داشتم، هرچند سنشان خیلی بزرگ بود، شاگردای سنف 11 و 12 بودم، از صنف 7 تا صنف 12 متدیس میکردم.
خب به مسائل حقوقی چطور علاقه گرفتین؟
علاقه سخت به وکالت مدافعی داشتم. در زمانی که مسئول دانشگاه شرایط بودم همیشه دنبال ازی بودم که من چطور بتانم در سیستم عدلی و قضایی داخل شم. این برای دخترها در زمان تنها بخش تعلیمات اسلامی بود و ما دروس بخش وکالت و اینا را در پنزه خود نداشتیم. در جریان ازی که محصول بودم یک کورس نوماهی را از طرف گلوبل که به خاطر مسئولین شرایط ایجاد شده بود که ما در اونجا بخش جزایی و مدنی را اونجا ما یاد گرفتم و بعدش چندین کورس های کوتاه مدت از طرف پنزه شرایط و پنزه حقوق فرا گرفتم و ما تانستم که بعد از فراغت دانشگاه جواز وکالت مدافعی را بگیرم. بعد ازی که از پنتون فارغ شدم، امروز یکی از ارگانیزیشن های خصوصی یا غیر انتفاعی بگویم که به نام AWRO بود که مؤسسش شخص به نام فرهاد بادی که ما همیشه او را استاد فرهاد بادی میگفتیم، چون به یادم است که همیشه بعد از کار بر ما انگلیسی تدریس میکرد و بسیار موضوعات مهمه بر ما توضیح میداد. کار با اونا ما شروع کردم از اولنتیر، ما رضاکار بودم هم باشن و واقعا دوست داشتم، واقعا دوست داشتم کار انجام بدم برای قشر محروم، برای قشر که سالها در زمان حکومت طالبان هم بسیار محروم بودن و به حقوق شرعی و حقوق اساسی خود دسترسی نداشتن و بعد هم فرصت ها خیلی برشان کم بود. از هر لحاظ زمانی که مطالعه می کردی ریسرچ بود و می دیدم که بخش زنا و بخش اطفال واقعا آسیب پذیر هستن. بعد ما اپلای کردم بر یک پوزیشن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اولین پوزیشنی که ما برش اپلای کردم او مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر کابل بود که خوشبختانه بعد از سپری کردن مرحله رقابتی ما تانستم آمر بخش زنان شوم و تقریبا از اواخر سال 2015 ما کار شروع کردم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که آخرین پوزیشنی که ما در کمیسیون داشتم مسئول عمومی بخش ثبت شکایات و نظارت بر قضایای کمیسیون بود که متاسفانه سال 2021 آخرین سال بود که من همکاری خود با کمیسیون داشتم.
شما گفتین میخواستین یک شخص موفق باشین در نظر والدین، اما اینجا یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان همه، یعنی زیاد اکثرا اشخاص میخواین به خاطر پدر مادر، به خاطر دیگران، به خاطر رهبر، به خاطر عننه، به خاطر ای و او موفق باشه، اما آرزوی خود گفته نمیتونه که اینه ما یعنی چیز میخوایم اتر باید باشه، یعنی انسان ما ای رو گفته نمیتونه، همیشه به شکل باید رهنمایی شه و دیگران خوش باشه، خود ما چرا خوش، یعنی ما به خاطر خوشی دیگران، به خاطر چیزایی که دیگران میگه میخوایم خود ادپت کنیم، به خاطر اینکه خود ما میخوایم، یعنی آرزوی خود ما رو چرا نمیتونیم بس لا بگوییم، به زبان بیاریم؟ چرا؟
سر یک موضوع خوب مطرح کردین. البته اگر از لحاظ سایکولوژی و از لحاظ روانشناختی یا روانشناسی انسان ها یکمک موضوع رو بریم، هرچند من مسلکی نیستم در موضوع روانشناختی، اما من مطالعه دارم و خیلی دوست دارم و علاقه دارم به علم روانشناسی. افغانستان نسبتا مردم به شکل قبیلوی زندگی میکنن. در افغانستان سیستم زندگی، سیستم برخورد، سیستم روابط در بین فامیلا و خانواده ها اعتماد به نفس افراد بسیار پایین میسازن. دختر و بچه افغانستان از زمان طفولیت از زمان طفولیت به شکل تربیه میشن و به شکل همیشه برشان این تلقین میشه که اینا همه دار و ندارشان وابسته به شخص دیگه است. در افغانستان متاسفانه من نمیگم که سیستم مکمل تربیت مشکل داره یا سیستم، اما سیستم خانوادگی افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهای دوم جهان یا با کشورهای بیرون از افغانستان یا چهار اطراف افغانستان بسیار متفاوت است. یک چیزی که در افغانستان بسیار مهم است این است که همیشه برای تو این موضوع و این ذهنیت داده میشه که تو باید برای دیگران کار بکنی، تو باید برای دیگران زحمت بکشی، اگر دختر است باید تحت حاکمیت پدر مادر باشه، از برادر باشه، از شوهر باشه، و اگر پسر است تحت حاکمیت پدر مادر باشه. یعنی استقلالیت در خانواده افغانستان یک معنای بسیار متفاوت داره. متاسفانه زمانی که من در حقوق بشر بودم من همیشه میگفتم که بیاییم کمی رو منطقی لاجیکال صحبت بکنیم. اگر ما از موضوعات مثلا شرعی یک طرف بانیم، موضوعات شرعی هم هیچ کدام تناقض نداره با موضوعات استقلالیت شخصی و فردی آدم ها و استقلالیت ذهنی آدم ها، چرا همیشه دوست دارن در افغانستان مردم که همگی تابعشان باشه، همگی این سیستم متاسفانه در خانواده افغانستان خیلی حاکمیت دارن، چون با اون سیستم همگی تربیه میشن، با اون ذهنیت تربیه میشن. اصلا در افغانستان افراد 90% کسایی هستند که استقلالیت ذهنی خود ندارند. ما فکر میکنیم که ما استقلالیت داریم، ما فکر میکنیم که ما آزاد هستیم، اما ذهنیت ما هیچ وقت آزاد نیست. یکی از دلایلی که ما امروز همقدر مشکلات داریم در افغانستان به خاطر امی زدوبندها و امی تنشهای ذهنی ما است که ما هیچ وقت مستقل نیستیم، ما هیچ وقت مستقل فکر کردن نمیتونیم. ما چرا امروز قدر رهبر رهبر بازی داریم؟ چرا هیچ کس نمیه حقایق نمیگه؟ چرا جرأت نمیکنن مردم که حقایق بگن، چون ما اعتماد به نفس نداریم. اعتماد به نفس ما از آوان طفولیت از بین برده شد.
از این خاطر این سوال طرح کردم، کسی که مثلا مثل شما تحصیلات عالی داره، سه دیپلم داره و زبان میفهمه و در مسائل اجتماعی بسیار زیاد اکتیف است، اینا چرا بازم میخواد که دیگرا خوش باشه؟ چرا خودشان لیدر نمیشه؟ خودشان چرا قدم پیش نمیمونن؟ به طور مثال شما شریعت خواندین، یعنی مسائل اسلامی رو خوب میفهمین، قرآن کریم تدریس کردین، خود مسئله دین اگر واقعی بینانه برش نگاه شود، دین اسلام خودش انقلابی بوده، به دیگر گون ساختن مسائل آغاز کردن. نه پیغمبر ما، شما به طور مثال اولین کارهایی که کردن مثلا زنده به گور شدن دخترها را از بین برد، قدغن کرد، یعنی بیخی چیزایی بوده که نواوری بوده. در نال پیروش باید همیشه انقلابی باشه، همیشه باید بهتر و بهتر بهتر بکنه، منتها حالا میبینیم شرایط روز به روز خراب شده میره، از خاطر که افرادش مستقل فکر کردن نمیتونه. در این باره چی میگن شما؟ منعیسه کسی که شریعت خواندن یک شنگ ملا هستین.
تشکر بسیار زیاد، امیدوار هستم کاش من میتونستم ملا باشم، اما به هر حال اگر متوجه شده باشین من بیشتر بسیار کوتاه و بسیار در یک آشیا اشاره کردم که من او زمان معنای مبارزه را نمیفهمیدم. او زمان، من زمانی که 6 سال داشتم، معنای استقلالیت را نمیفهمیدم. چون فکر کنیم که ما در ادوار تاریخ، در سالهای تقریبا در 40 سال اخیر یا 45-50 سال اخیر، ما چقدر صدمه دیدیم. ما کمبودات زیاد داشتیم، ما کمبودات مهری داشتیم، کمبودات عاطفی داشتیم، کمبودات فامیل خود داشتیم. ما یکی از دلایلی که ما با وجودی که تحصیل کردیم، با وجودی که کار کردیم، 20 سال گذشته، 21 سال، 22 سال گذشته، مردم افغانستان بسیار زحمت کشید، تلاش کرد، اما چرا نتیجه نداد؟ به خاطر از اینکه کمیوها و قاسیهای ما بسیار زیاد بوده. ما خلاهای بسیار زیاد را در زندگی خود داشتیم. اون زمان راستش چون ما بسیار خرد بودم و ما دور از فامیل بودم، امو عاطفه مرا مجبور میکرد که مثلا من زیادتر به هر چیز دیگه به فامیل فکر بکنم. اما رفته رفته ما میخوایم این اقرار بکنم که رفته رفته خیلی چیزا تغییر کرد در من. من دیگه کسی بودم که از خود هدف داشتم، من کسی بودم که از خود برنامه داشتم و بسیار تلاش کردم به خاطرش. من در زمان که در پاکستان درس میخوندم، یک بخش ادبی درس میخوندیم، نظم و نثر، که من اونجا شعر میگفتم و من علاقه بسیار زیاده به موضوعات ادبی داشتم. یعنی این چیزایی بود که من در زمانی که طفل بودم، بسیار خرد بودم، شروع کردم. زمانی که من جوان شده رفتم، فکر کنین که من به تمام رویاهایی که داشتم میخواستم بر از اونا قسم کار بکنم و قسم فعالیت بکنم که هم از اونا تحقق پیدا بکنم.
از این رویاهایتان به طور مثال، مثلا یک یا دو، مکسیمم 3 مثال عمده رو به من گفته میتونین؟
یک چیزی که من واقعا دوست داشتم این که من خدمت بکنم به مردم. شاید اندک بوده باشه، شاید کم و کاستی خود داشته باشه. من زمانی که در حقوق بشر بودم و با کلاینت یا با قضایا، با کسایی که قضیه داشتن، ما با هم گپ می‌زدیم. من تمام او روزایی را به یاد می‌آوردم که من زمانی که محصل بودم یا زمانی که من متعلم بودم، می‌خواستم که وکیل مدافع باشم، می‌خواستم قاضی باشم، می‌خواستم سرهنگ باشم. یک زمان شد من کسی بودم دیگه که هم نزی بخشاره کار می‌کردم. من واقعا دوست داشتم، من عاشق وظیفه خود بودم. من تا روزی که از کمیسیون برآمدم، من عاشق کار خود بودم، عاشق نسلک خود بودم. یکی از اینا درس خواندن در پانتون کابل بود که من عاشق پانتون کابل بودم. زمانی که امتحان دادم، 15 شرایط کامیاب شدم و من خوشبختانه ادامه تحصیل خودم در 15 شرایط انجام دادم. این دو مورد رویای من بود که من تانستم به اینا برسم. اما رویاهای زیاد ما بر افغانستان داشتیم، رویاهای زیاد را هنوزم داریم. صادقانه برتون بگویم، من در خارج هستم، خارج از افغانستان هستم، اما اوت لحظه نیست که افغانستان در قلب من نباشه و اوت لحظه نیست که من برنامه نداشته باشم برش. هنوزم دوست دارم و رویاهای زیاد را دارم.
از شما بسیار چیزا را شنیدیم، رویاها، خیالها، بعدشون تحقق یافته و هنوزم آرزو دارین به وطن برگردین، یا چیزای خوب و مثبتی است. اما مثل شما در افغانستان میلیون ها دختر امروز محروم است از رفتن به مکتب ثانوی، به پوانتونها، درباره از اونا چه فکر میکنین؟ اونا چطور میتونن که به می آرزوهایی که شما رسیدین اونا هم برسن؟ یعنی آرزوهایشان یه روز نه یه روز تحقق یا بیانی؟
تشکر بسیار زیاد. من زمانی که بحث در مورد زن و دختر افغانستان و بخصوص اونایی که هنوز در افغانستان هستن مطرح میشه، باور کنین که زبانم بند میشه از این که بگویم که من وقت خود احساس میکنم که من اونجا هستم و من به هیچ کار دسترسی ندارم، باور کنین که زندگی برم سخت میشه. اما من فکر میکنم که مردم افغانستان تمام چیزایی که امروز اتفاق میفته تحت نظر نگیرن. ما نیاز داریم به تحصیل علم، ما نیاز داریم به همبستگی و ما نیاز داریم به مبارزه. وقت مبارزه میگم صادقانه بیاییم میره بگویم که مبارزه تنها اینه که ما چهار نفر خانم در روی سرک استفاده کنیم که اینا شعار بتن که ما حق تحصیل و حق کار میخواییم، اما همگی از اطرافشان بگذره و طرفشان سلب کنن و هیچ کس در کنارشان استاد نشه. زمانی که ما مبارزه میگیم، ما میخواییم که این صادقانه به تمام مردم بگویم که مبارزه درست است که از یک فرد شروع میشه، اما مبارزه واقعی زمان شروع میشه که ما واقعا در ذهن خود مبارزه را آغاز بکنیم و در کنار همگی بر حق باشیم. من نمیفهمم مردم افغانستان، ما زمانی که مبارزه میگیم چرا تنها نام زن دختر اینجا مطرح میشن؟ آیا در تمام ادوار تاریخ باید زنها و دخترها همیشه مبارزه بکنن؟ سر به خاطر از اینکه مردا حق تحصیل دارن نباید به خاطر خواهرشان مبارزه بکنن؟ به خاطر از اینکه مردها حق کار دارن نباید به خاطر خانمشان مبارزه بکنن؟ ما در 20 سال گذشته شاید چقدر انتحار انفجار در افغانستان بودیم. ما چقدر خانمای بیوه داریم امروز؟ ما چقدر دختر خانمای یتیم داریم؟ اونا حق کار ندارن، حق تحصیل ندارن، حق اینا ندارن که حداقل به خاص خود لباس بپوشن، به خاص خود رنگ لباس خود انتخاب بکنن. و ما میایم میگیم که ما متحد هستیم. و ما واقعا بسیار متاثر میشم. بعضی ها میگن که ما عقب رفتیم. وقتی ما عقب میریم، ما واقعا در عقب قسم نبودیم. ما اگر ما بیاییم به 40 50 سال یا 60 سال پیش نگاه بکنیم، ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داشتیم، ما علمیت داشتیم، ما شان داشتیم، شوکت داشتیم، ما قصه بودیم. ما شاید درست از بسیار باسواد نداشتیم، اما اشخاص آگاه داشتیم، اشخاص عالم داشتیم، ما کسایی بودیم که احترام داشتیم. و ما بسیار بر ما جای تاسفی است که امروز حکومت به نام امارت اسلامی حاکمیت میکنه در یک کشور 37 یا 38 میلیونی. من نمی فهمم که کجای این امارت اسلامی است. زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علنی میسازد دین اسلام، بیشترین مبارزات از ابتدا تا انتها میایم میبینیم که به خاطر زنان بودن. میگن چرا دین در عربستان نازل شد، چرا در کشورهای دیگه نازل نشد؟ در تمام جهان میتونست که دین نازل شود، اما عربستان چون در اوج بدبختی فرو رفته بود، به این خاطر دین در اونجا نازل شد. بسیار متاثر میشم که در یک کشوری که تمدن است، فرهنگ است، مردم است، همدیگر پذیری است، همه چیز است، یک حکومت به نام امارت اسلامی حاکم میشه و تمام چیز از بین میبره که ما اسلام اینجا ترویج میدیم. واقعا جای تاسف است. و ما واقعا من حیث یک دختر خانم، من حیث شخصی که ما در هر جای بودیم حجاب خود داشتیم، در هر جای بودیم مسلمان بودیم، در هر جای دنیا که بودیم نماز خود خواندیم و ما افتخار کردیم به اینکه ما مسلمان هستم. و ما چند وقت پیش یک سخنرانی داشتیم به خاطر حق آموزش دختران، ما گفتیم که ما افتخار میکنم که ما مسلمان هستم. نباید به دین، به نام دین، به نام اسلام ما تجارت بکنیم. در هیچ جای دین و اسلام خلاف تحصیل نبوده. در اسلام میگه که آموختن علم بر زن مرد فرض است. پس مبارزه، آموختن علم چیزایی است که ما را میتونه از این وضعیت بیرون بکشه. درست است شاید ما نتونیم در یک سال دو سال آینده تمام کارهای ما نتیجه بخش باشه، اما ما فکر میکنم که ما مردمایی هستیم و ما قشر هستیم که نباید سرسری و نباید همه قسم بدون تمرکز و بدون تعمق از همه موضوعات و از همه اتفاقات وطن بگذاریم. ما کسایی هستیم که وظیفه داریم برای نسل آینده تلاش بکنیم. ما کسایی هستیم که برای نسل آینده جوابگو هستیم. تاریخ هیچ چیز از اینا را از یاد نمیبره. دانه دانه به قلم نوشته میکنه و از ما را نوشته میکنه که این نسل در افغانستان چی کار کرده. و این مبارزه تنها رب نمیگیره به زن و دختر افغانستان. این مبارزه رب میگیره به تمام اقشار مختلف افغانستان. زن، مرد، قشر معلول، ق قشر با سواد، قشر بی سواد، هر کسی که به یک نحوه مسئول هستند در قبال هم از این موضوعات سکوت خود را بشکنانند و بالاخره امو شیوهی که نیاز است انجام شده اون انجام بدن. ما نیازمند هستیم به اتحاد به استوار بودن افراد در افغانستان.
منتها تئوری همیشه خوب است، خیالها، آرزوها، نظرها همیشه خوب است، منتها راه های عملیش بسیار زیاد مشکل است. بسیاری ها راه های عملی را نمیتونن پیشنهاد بکنن. روی از این که این آرزوهای خیالا چطور میتونه عملی شوه هم باید کم فکر شو. در مورد همین کتابتان، هم از این صد وعده غذایی با بیگانگان نه چی ارتباط داره؟ صد وعده غذایی با بیگانگان که آدم میره میبینه فکر میکنیم که جامعه جهانی به 20 میلیون گرسنه افغانستان وعده غذایی دادن اما به وعده بسلا وفا نکردن، اینطور یک چیز در ذهن آدم خطور میکنه.
بله، با مدرد که چون ترجمه زمانی که میشه یکم که نمیشه که آدم کلمات عامیانه را استفاده بکنه. در این کتاب نویسنده این کتاب امو زندگی خود قسم مطرح کرده، گفته که من زمانی که آمدم من نمیتونستم که تکلم بکنم با افراد، نمیتونستم خود پیدا بکنم. بعد این نویسنده تصمیم گرفته که با اشخاصی که بیگانه هستن، از فرهنگ‌های متفاوت هستن، از کشورهای متفاوت هستن قرار بگذاره، ببینه و هم از اونا تجربه خود و از فرهنگ خود شریک بکنه و از اونا پرسان بکنه. زمانی که نویسنده کتاب با 15 نفر از کشورهای متفاوت با فرهنگ متفاوت دیدار کرده، در کتاب خودی را بیان کرده که من چیزایی را آموختم و چیزایی را من پیدا کردم که من را بسیار کمک کرد که من به بسیار وقت کم خودم را دوباره پس پیدا بکنم. به این خاطر در این کتاب با 100 بیگانه نویسنده کتاب وعده غذایی داشته، یک غذای چاش داشته که امروز اونا گپ زده و تجربه خود پس دوباره در این کتاب انعکاس داده. البته تجربه و اون نکات مهم را که از اون نشست داشته در این کتاب انعکاس داده و به یک نحو یک راهکار برای نشان داده برای کسی، برای خواننده کتاب، که چطور میتونه زمانی که تحت تاثیر یک فرهنگ جدید میآید چطور میتونه خود با دخیل کردن خود در جامعه و با نشست با افراد بیگانه و فرهنگ‌های بیگانه چطور میتونه خودش پیدا بکنه و چطور میتونه که مثلا پس خودش در اونجا به شکل عادی زندگی بکنه.
خدا کنه که کتابتان فروش پیدا بکنه. بسیار جالب است، براتون موافقت میخوایم. موسکا جان، قراره که گفته میشه که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنه، به شمول پاکستان و ایران و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان زندگی میکنن. یعنی این 8 میلیون افغان، یعنی وظیفهشان چی هست؟ چطور به وطن خود میتونن مستر خدمت شوند؟
تشکر بسیار زیاد. دقیقا موضوع خوب را اشاره کردن آقای نظر. من چیزی را که میخواستم که از رادیوی شما امروز کسایی که صدای ما را میشنوند و افغانای ما که در کشورهای بیرون از افغانستان هستن، من حیث یک فعال حقوق زن و من حیث یک فعال حقوق بشر میخوایم بگویم که صادقانه ما واقعا فعال حقوق زن بودیم، ما واقعا فعال حقوق بشر بودیم، ما واقعا در اطفال ما کار کردیم. من امروز شاهد ازی هستم و شما همگی ما شاهد ازی هستیم که به نام های فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، آوازهای اتا میشه بر اشخاصی که ما باور کنیم سالهای سال بودیم و من هنوز نمیفهم که در کدام بخش بر زنای افغانستان کار شدن. زنی که به خاطر یک حق مهر خود 7 شب و 7 روز پدروی میکرد، میامد تا کابل خود میرساند، ولی اینجا میامد جواب رد میشنید و با یک برخورد تحقیرآمیز و توهین‌آمیز پس میرفت. ما آمدیم که ما برای حق زن کار کردیم. درست است، من نمیگم کار نشده، کار شده، اما ما بیشتر از قبل نیاز داریم و نیاز داریم که نه در گفتار بلکه در عمل فعالیت بکنیم و منسجم باشیم در هر کشوری که هستیم، نه به شکل از این که ما تنها بگوییم که ما فعال حقوق زن هستیم، کارهای مفید را انجام بدیم، مانند از این که هنوز همکارای ما در افغانستان هستن، دوستای ما هستن، اینا با ما به تماس باشن از طریق مختلف، ما بتونیم امروز اینا به تماس باشیم و به یک نحو صدای زنا را پیش خود داشته باشیم و آساسا از هر جایی که هستیم، از هر کشوری که هستیم، بتانیم کمکای را برای زنا جلب بکنیم. که من دوست دارم که به خاطر حق آموزش آنلاین و امکاناتی که اگر باشه در هر کشوری که باشه برای زنا دادخواهی بکنیم. دوست دارم بیشتر از قبل برای مردم افغانستان که هنوز در افغانستان هستن بیشتر با تماس باشیم، و اگر رادیوی شما یک پل باشه میان افراد در گرداگرد دنیا و جهان که ما را به هم وصل بکنن، ما واقعا دوست دارم که ما برنامه هایی را از طریق شما داشته باشیم که ما بتانیم مستقیما با اونا به تماس باشیم، پیام هایشان را داشته باشیم. امیدوار هستم که این کار انجام شود، چون ما از مردم به یک نحو بیخبر ماندیم. ما درک میکنیم همه چیزا، اما به یک نحو بیخبر هستیم و ما هنوز نمیفهمیم که نیازهای اساسی چیه در آنجا. به این خاطر من واقعا دوست دارم هر نهادی که در افغانستان هنوز هم فعالیت داره به یک نحو به تماس باشن امرای، و خصوصا اشخاصی که در سطح رهبری نهادهای اجتماعی بودن و نهادهای حقوق بشری بودن، اگر بیشتر به این موضوعات بپردازن شاید بتانیم که کمک های بیشتر را بر افغانستان و بر زنان افغانستان جلب کنیم.
با می پیشنهاد شما مصاحبه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر خانم موسکا قدیری.
تشکر از شما.
صبح روز قیامت که سر ز خاک برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جست جای تو باشم، با گفتگوی تو خیزم، با جست جای